الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. على أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. اینجوری که به من گفتن که تو این جلسه قرار است راجع به منبع شناسی حادثه عاشورا و واقعه کربلا صحبت میشه. خب این یه موضوعی است که اگر بخواد به نحوه وافی رو بهش بحث بشه در یک جلسه و یک مجال مثلا 50 دقیقه‌ای 40-50 دقیقه‌ای شاید نتوان اونجوری که باید و شاید از عهدش بر بیاییم، اما اجمالا در حد این که یه روزنه‌ای باشه برای ورود به این بحث و آشنایی بیشتر، خیلی مختصر و فهرست‌وار من مطالبی رو خدمتتون عرض می‌کنم. انشاءالله بیشتر خودتون مطالعه و تحقیق خواهید کرد. ما اگر بخوام منابع تاریخی عاشورا رو دسته‌بندی بکنیم، با چند ملاک و معیار میتونیم این کار رو انجام بدیم. یه ملاک ترتیب زمانیه، یعنی ما بیاییم از اول بر اساس زمان تألیف واقعه نگاری این کتاب ها رو ذکر بکنیم. یه ملاک اعتبار و اتقان و استحکام یا ضعف و عدم اتقان این کتاب هاست. به این ملاک باز کتاب ها به دو دسته تقسیم میشن. یه دست منابع واقعی عاشورا منابع متقن و معتبرن، یعنی قابل استنادن، و یک قسمتی از اونها قابل استناد نیستن. باز ملاک دیگری که میشود به اون ملاک این تقسیم بندی رو انجام داد، میشه گفت منابع دست اول و دست دوم یا دست سوم، همینطور چون این ادامه پیدا میکنه. یه سری از منابع تاریخی واقعی کربلا منابع دست اول که البته عددشون خیلی کمه. منابع دست اول شاید حالا یکی دو تا بیشتر نباشه که حالا من اشاره میکنم، و بقیه هم که دیگه نقل از منابع دست اول. باز میتونیم یک معیار دیگری رو برای تقسیم بندی داشته باشیم، منابع قدیم و جدید. یعنی این عناوین عناوینی است که به این عناوین تفوق شده و در کتاب ها به این عناوین این تقسیم بندی ها صورت گرفته، گرچه حالا این معیارهایی که من میگم گاهی با هم تداخلم دارن، یعنی اینجور نیست که یک تمایز آشکار و روشنی باشه بین اینها. ملاک پنجم منابع موجود و محفوظ. بعضی از منابع واقعی عاشورا موجودن، یعنی در دست هستن، و بعضی از منابع محفوظن. اینها فقط نامی از اینها در کتب به اصطلاح تراجم یا اون جایی که مؤلفین رو نوشتن وجود داره، اما خود کتاب ها نیست. شاید 20 و چند کتاب ما داریم در بین منابع واقعی تاریخی عاشورا که اصلا نیستن اینا. اینا فقط اسمی ازشون هست، حالا اصلا شاید وجود خارجی هم نداشته باشن. باز ملاک دیگری که برای تقسیم بندی میتونیم ذکر کنیم منابع مشهور و غیر مشهور، یعنی شهرت رو یک ملاک قرار بدیم. منابعی که مشهورن و به هر حال بیشتر در افواه و متون بهشون استناد میشه یا منابعی که مشهور نیستن. خب ببینید مثلا این ملاک رو اگر بخواید با ملاک اتقان و عدم اتقان بسنجید، اینا با هم دیگه نسبتشون عام و خاص من وجهه، یعنی ممکنه یک کتابی مشهور باشه اما معتبر نباشه، یا یک کتابی غیر مشهور باشه اما معتبر باشه. بالاخره اینم یه ملاک برای تقسیم بندی. استقلال و عدم استقلال باز یه ملاکی برای تقسیم بندی کتابهایی که برای واقعه عاشورا نوشته شده. منظورمون از استقلال یعنی کتابهایی که به خصوص و مستقلن راجع به واقعه عاشورا نوشته شده، که یه تعدادی از کتابهای از حضور شما نگاشته شده به این منظور مستقلن، مثل مقتل ابی مخنث که حالا من این معیارها رو در مورد او ذکر خواهم کرد. اما بعضی از کتابها استقلال به این معنا که به خصوص راجع به حادثه عاشورا نوشته شده باشه نیست، مثل نوع کتاب‌های تاریخی که خب تاریخ رو نوشتن، تاریخ اسلام رو نوشتن، از جمله وقایعی که در اسلام و در تاریخ اسلام اتفاق افتاده واقعی عاشورا بوده به اونم پرداختن، مثلا مثل تاریخ طبری. و بالاخره آخرین معیار و هفتمین معیاری که باز میشه اینها رو دستبندی کرد بر اساس عقیده مؤلفه. بعضی از مؤلفین این کتاب ها شیعن، بعضی ها سنی هن. یعنی مذهب مصنفین یه ملاکی برای تقسیم بندی. خب بعضی هم اصلا به اصطلاح مبهم و مجهول هم، معلوم نیست اینا بالاخره شیعن یا سنی. یه ملاک هشتمی هم اینجا میشه ذکر کرد و اون این که آیا نویسنده این وقایع متخصص تاریخ بوده یا نبوده. این هم باز دو دست هست. بعضی از نویسندگان کتابهای واقعی عاشورا مورخ بودن، اما بعضی هم مورخ نبودن، حالا روی احساس دینی که می کردن، علاقهی که داشتن، مخصوصا شیعیان یک ثوابی رو برای این منظور در نظرشون بود، این کتابا رو نوشتن. مثل مرحوم نراقی مثلا یک کتابی نوشته از حضور شما، مهر قلقلوب، که حالا این کتاب اصلا کتاب قابل استنادی نیست، کتاب معتبری هم نیست. ببینید این هشت ملاکی که من گفتم میشه برای تقسیم بندی منابع واقعی عاشورا گفت، اینا در واقع به حسب مقام ثبوته، یعنی امکان این هست ثبوتاً ما کتابها و منابع تاریخی عاشورا رو اینجوری تقسیم بندی کنیم. قطعاً تو این ملاک‌ها و منابع بعضیا اولویت و اهمیت بیشتری داره، حالا بعضیا مهم نیست، گرچه دانستنش یه فضله اما هیچ مهم نیست، حالا تأثیری خیلی در واقع مسئله نمیگذاره. شاید مهمترین ملاکی که در بین این ملاک‌ها ما میتونیم به عنوان یه معیار برای دستبندی ذکر بکنیم، مسئله اتقان و عدم اتقان، یعنی استحکام و قابل استناد بودن یک کتاب یا ضعفش، این مهمترینش. حالا این شاید از نظر انطباق مثلا با منابع دست اول بیشتر منطبق باشه، یعنی کتابهایی که جزء منابع دست اول هستن متقن‌ترن تا مثلا دسته سوم و چهارم ببرن. این به هر حال میخوام بگم بعضی از اینها تو مصادیق ممکنه با هم یک انطباق‌هایی پیدا بکنن. مثلا ببینید حالا من راجع به مقتل الحسین که معروفه، اولین کتابی که در مورد واقعه عاشورا نوشته شده، کتابی که حالا به این عنوان شهرت پیدا کرده، گرچه اخیراً کتابهایی که به این عنوان نوشته شده چون اصلش موجود نیست، نامهای دیگری روش گذاشتن، بقعت و تف، نمیدونم مقتل الحسین یا چیزای شبیه این، چند تا کتاب به این عنوان به عنوان ابی مخنف چاپ شده اخیراً در همین سالهای اخیر که نامهای مختلفی روی این کتاب ها گذاشتن. اما این کتاب خب در این حال اگر بخوایم ملاک ترتیب زمانی رو نگاه بکنیم، اولین کتاب از نظر اتقان اصلش، چون این کتاب اصلش محفوظ شده، بعدن حالا میگم چیزی جمع‌آوری کردن، این کتاب اصلش گم شده و نیست. یه سری نسخه های خطی از این کتاب هم که خیلی با اون کتاب هایی که از این نقل کردن تفاوت هم نداره، با تاریخ طبری، با حضور شما کامل ابن عسیر یا طبقات ابن سعد، اینا با هم دیگه گاهی مطابق هم نیست. اما از نظر ترتیب اولین کتابه، اگر اصلش باشه متقن‌ترین کتاب ها دست اول قدیمیه، اما محبوب موجود نیست، مشهور، مستقل و در مورد مؤلفش هم اختلافه، که حالا من اشاره به مؤلفش هم میکنم که آیا این اصلا عقیدش چی بوده و چه اختلافاتی در مورد ایشون هست. حالا ما به هر حال این، من فقط خواستم یک طرح کلی از این بحث من به شناسی تاریخی عاشورا خدمتتون عرض بکنم که با این نگاه و با این افق به این موضوع میشه نگاه کرد. و طبیعتا اگر بخواد یک کار گسترده ای صورت بگیره به زمان بیشتر و جلسات بیشتری نیاز داره. راجع به این کتاب که در حقیقت معیارهای زیادی از این معیارهایی رو که من گفتم برش منطبقه، نویسنده یک کتاب ابی مخنف، چون عرض کردم که اسامی مختلفی نامگذاری شده، حالا یا مقتل الحسین به اصطلاح اسمش رو گذاشتن، یا عرض به حضور شما استشهاد الحسین، عبرات المصطفین، وقت التر، اینا اسامی که در مورد به اصطلاح ابی مخنف گفته شده. خود ابی مخنف متوفای 157 هجری قمری، یعنی تقریبا نیمه دوم قرن دوم هجری، البته زندگیش بخشیش توی قرن اول بوده و یه بخشیش هم در قرن دوم. شیخ طوسی در الفهرست، نجاشی و کشی که اینها به هر حال تراجم بزرگان از اصحاب رو در کتابهای رجالیشون دارن، اینها او رو به عنوان صحابی ائمه نقل کردن. شیخ طوسی میگه ابی مخنف از اصحاب ائمه، از اصحاب امام صادق، خاندانش محب به اهل بیت بودن و شیخ طوسی پدرش رو از یاران امیرالمؤمنین شمرده و گفتن جد دومش مخنف بن سلیم از اصحاب رسول خدا و در عهد امیرالمؤمنین، حکومت امیرالمؤمنین، حاکم اصفهان و همدان بوده است. اما اینکه خودش عقیدش چی بوده درش اختلاف بود. در این که اخبارش قابل اعتماد ثقه، اینا همه گفتن، یعنی هم نجاشی هم کشی و هم شیخ. اما عقیده خودش که آیا شیعه بوده یا نه در موردش اختلافه. من علت این که در این کتاب بیشتر تاکید دارم میکنم به خاطر اینکه این اولین کتابی است که در این زمینه نوشته شده و بسیاری از کتابهای مهم بعدی همه از اون نقل کردن. در مورد شیعه بودنش اختلافه، میگن شیعه نبود، شیعه امامی نبوده، چون بیواسطه نه از امام سجاد و نه از امام باقر اصلا روایت نقل نکرده، در حالی که هم عصر و هم عهد اونها بود. اما از نظر نقل مطالبش گفتن مهمترین کتاب علامه طستری در قاموس الرجال میگه این صحیح ترین مقطعی که در مورد این واقعه نوشته شده. چه اینو نوشته؟ ببینید در سال حدوداً 137 قمری، 70 سال بعد از واقعه عاشورا. خودش نبوده در حادثه عاشورا، اما اکثرا مطالبش رو با یه واسطه یا دو واسطه از کسانی که در صحنه عاشورا حضور داشتن نقل کرده. تمامم با سلسله سند کتابش به اصطلاح نقل کرده. 4-5 نفرن که اینا رو اسم میبره، اینا رو یه شاگردی داشته، اون شاگردش برداشته اینا رو جمع‌آوری کرده و نوشته به نام هشام بن محمد کلبی، حمید بن مسلم، خطیب بن زهیر، کثیر بن عبدالله، غلام عبدالرحمن بن عبدربه، ضحاک مشرقی. 4-5 نفر از کسانی که حالا اونجا نمیگیم جز سپاه امام حسین بودن یا سپاه مقابل، اما حضور داشتن و شاهد قضایا بودن. و این آقای علی مخنف از اینها رو با یه واسطه یا دو واسطه، چون در کوفه بود، خودش هم مورخ بود، کتابای دیگه هم داره، راجع به جنگ جمل کتاب داره، راجع به خطبه زهرا کتاب داره، عرض به حضور شما. و با یه واسطه یا دو واسطه این مطالب رو از حادثه عاشورا نقل کرد. وقت ببینید تمام کتابهای مهم بعد از او از علی مخنف نقل کرده. تاریخ طبری، تاریخ طبری که همون تاریخ الامم و الملوک هست، تمام اینا رو با سند نقل کرده. خب اون موقع در اختیار اونها بوده اما بعدن گم شده اصلش. مقاتل و طالبیین، ابوالفرج اصفهانی از ابی مخنف بیشتر چیزاشو نقل کرده. شیخ مفید یک کتابی داره، الارشاد، ارشاد شیخ مفید رو شنیدی. خب الارشاد یک کتاب خاص و مستقلی راجع به حادثه عاشورا نیست، این یه بخشیش راجع به حادثه عاشورا. ارشاد شیخ مفید مطالبی راجع به امامت و ولایت، یه بخشیش راجع به حادثه عاشورا. اون بخشی رو که راجع به حادثه عاشورا شیخ مفید عمدتاً از ابی مخنف نقل کرده. تذکرة الخواص ابن جوزی هم از ابی مخنف. یعنی ما 4-5 کتاب مهم که حادثه عاشورا رو نقل کردن، اینا همه از ابی مخنف نقل کردن. منتها طبری، کتاب تاریخ طبری رو همین حالا هست، این مجلدش هم ترجمه شده، واقعا جزء شاید کاملترین کتابهایی که حادثه عاشورا رو میتونید برای عاشورا رو بهش مراجعه کنید، این کتاب تاریخ طبری جلد 44 و 45. البته اینا چاپاش مختلفه، حالا اینی که من میگم توی به نسبت به بعضی از چاپ هاشه، میتونید مراجعه کنید، اونجا این دو تا جلد مخصوصا راجع به حادثه کربلا. اون چه که الان از این کتاب در دسترس هست، چون گفتم اصل این کتاب محفوظ شد، منتها یه نسخه های از این کتاب، یه نسخه های خطی از این کتاب پیدا کردن که خیلی قابل اعتمادن. کاری که الان شده و این به بازار آمده، این کتاب عبی مثلن، اینا آمدن نقله هایی که طبری، شیخ مفید و ابوالفرج اصفهانی اینا تو کتاب هاشون از عبی مثلن داشتن، اینا رو یه جا جمع کردن. سندها رو هم دیگه ذکر نکردن. شو ببینید، اینو من تو پرانتز بگم، جوامع حدیثی ما، کتاب های حدیثی ما قبلا حتی در مقام نقل تاریخ هر و هر حادثه ای رو خواستن نقل کنن، دونه دونه با سند از اولین منبع نقل کنن. شما همین الان تاریخ طبری رو که نگاه کنید، ظاهرش ممکنه به نظرتون بیاد مثل کتاب حدیثه، چون حدثنی فلان فلان، همطوری حدثنی ان فلان، لا، در هر واقعی تاریخی، یعنی توی یه صفحه خسته می کنه آدم موقع مطالعه، از بس این حدثنی حدثنی داره، یه حادثه می بینیم مثلا یه خطی رو میخواد نقل بکنه، تمام سلسله سندش رو ذکر کرده. این تو تاریخ طبری و کتاب های دیگر همیشه از قبل بوده، بعدن دیگه این اسناد حفظ شد به دلایل مختلف. خب اینا اومدن مطالبی رو که طبری از ابی مخنف نقل کرده، مطالبی که ابوالفرج نقل کرده، شیخ مفید نقل کرده، اینا رو سنداش رو برداشتن، خود مطالب رو برای اینکه خواننده‌ام خسته نشه یک جا کردن، که الان تو بازار کتاب ابی مخنف اینی که موجوده در واقع برگرفته از منقولاتیه که اینها در کتاب هاشون از ابی مخنف داشتن. پس ببینید، اولین و مهمترین و شاید معتبرترین کتابی که حادثه عاشورا به حضور شما درباره حادثه عاشورا هست همین کتاب. اخیراً هم دیدم به عنوان گزارش مستند وقایع عاشورا به همین عنوان ترجمه شده، یکی از محققین تحقیق کرده و به این عنوان گزارش مستند وقایع عاشورا از ابی مخنف چاپ شده، تو بازارم آمده و ترجمه هم شده. این کتاب کتاب به اصطلاح مهمی در بین کتاب‌هایی که از بعد از ابی مخنف تا قرن هشتم نوشته شده حدود 30 کتاب. خسته شدید نسیم آخه اینجور میگم، این جلسات حوصله میخواد، هی اسم و هی تاریخ و هی به هر حال یه مقدار گاهی ممکنه خسته کننده باشه. هر حضور شما خیلی طولش نمیدم دیگه. در بین کتاب هایی که از بعد از ابی مخنف ها قرن هشتم نوشته شده شاید حدود 30 کتاب که اینا دست اولشون ابی مخنفه. یه کتاب دیگه هم هست، اینم جزء منابع دست اوله، تسمیت بعده، تسمیت و من قتل مع الحسین من ولده و اخوته و اهل بیته و شیعته، مؤلفش قریل بن زبیر اسدی کوفی، از علمای شیعه در قرن دوم هجری. این هم از اون کتاب های مستقله، یعنی به خصوص راجع به این واقعه نوشته شده. دست اول هم هست، هم حضور شما معتبر هم هست. و بعد دیگه کتاب های زیادی است که حالا من اگه یکی بخوام همه اینها رو اسم ببرم این هم وقت میگیره هم خسته میشه، دیگه واقعا خسته میشه. اما من یه چند تا مهمات رو از کتاب های تاریخی که شما حالا به هر حال وقتی اینجا هستید به هر حال اهل علم و دانشید باید یه تفاوتی با بقیه از این جهت داشته باشید، دیگه به منقولات و مسموعات اکتفا نکنید، به منابع، اونم منابع دست اول مراجعه بکنید. من گاهی وقتی می‌بینم واقعا اینا تأسف‌آوره، کسانی که در مقام نقلن در مسند وعظ و منبر از روحانی یا غیر روحانی کتابای این مده ها دستشونه، روزه های این مده ها دستشونه، هرچی اینا رو برمیدارن به عنوان روزه میخونن. این خیلی تأسف آوره که یه روحانی که خودش باید به منابع دست اول رجوع بکنه این کتابا رو دستش بگیره و اون وقت اینا هم که دیگه خواب ها و نمونن قضایی ها و حوادث اینقدر اوردن که چند تا از این منابع دست اول مشهور قابل اعتماد رو من عرض می کنم. طبقات کبرای ابن سعد، این از کتابای تاریخی، اینا مستقل نیستن، اینا دیگه تاریخ هست ولی واقعه عاشورا رو توش داره که معروف به طبقات ابن سعد، از طبقات کبرا که تاریخه ولی معروف به طبقات ابن سعد، متوفای 230 قمری. انصاب الاشراف بلادری متوفای 279، این کتاباش هم هست، اینا رو میتونید رجوع هم بکنید. الاحبار توال دینوری متوفای 282 یا 290. تاریخ یعقوبی که حالا خوش آشنا هم هستی، تاریخ یعقوبی، یعقوبی متوفای 292. تاریخ طبری رو که عرض کردم به عنوان تاریخ الامم و الملوک متوفای 310. خب هر همه اینا به نظر من مهمه، من اگه بخوام بگم باید 33 تا رو اینجا بخونم که من هر کدوم بخوام تو اینا گزینش کنم مشکله، اما ناچارم دیگه خلاصش کنم. مثلا کامل الزیارات ابن قولوی متوفای 368. شیخ صدوق امالی، در همین امالی شیخ صدوق به این موضوع پرداخته متوفای 381. و همین حالا در بین اهل سنت هم این قضایا خب عنوان اونایشون که حالا متخصص تر بودن نقل شده یا حتی محدث بودن. حاکم نیشابوری که المستدرک الصحیحین رو نوشته متوفای 405 که شافعی مذهب هم بود، اما راجع به این داستان کتاب، یعنی جزء مطالب کتابهاییشون هست، ارشاد شیخ مفید هست. دیگه میاد تا معتل الحسین خوارزمی قرن ششم متوفای 568 و تاریخ دمشق ابن عساکر متوفای 571. مناقب آل علی طالب ابن شهر آشوب متوفای 588. کامل الکامل به تاریخ کامل ابن عسیر متوفای 630. و الملهوف علا قتلا التفوف یا اللهوف علا قتلا التفوف که معروف به همون لهوف سید ابن طاووس، لهوف سید ابن طاووس هم که به اصطلاح متوفای 664 هم متولد 589 متوفای 664 از کتابای قابل استناد تو بازار هم هست. لهوف سید ابن طاووس الان در بازار هم هست. حالا میگن نوه شیخ طوسی هم بوده، سید ابن طاووس نوه شیخ طوسی هم. و همینطور کتاب های دیگه. اما ببینید من فقط یه نکته را عرض کنم، یعنی مهمترین عوامل این آسیب ها و مشکلاتی که در این داستان پیش آمد چیه؟ چرا بین منابع دست اول و قدیمی و معتبر و اونچه که امروز وجود داره این قد تفاوت انسان مشاهده میکنه؟ اگر بخوام یک آسیب شناسی بکنیم و آسیب ها رو نام ببریم و مشکلاتی که وجود داره، حالا اونجوری که من در ذهنم از حضور شما اینها رو استفتاء کردم و به اصطلاح برداشتی که داشتم از مضمون اون چیزی ذکر شده، شاید به نوع عامل و علت برای این مشکلات بتونم اشاره بکنم. یکی این که در بین کسانی که با اون واقعه من واقعه عاشورا مرتبط بودن، فرض به حضور شما تو متن حادثه بودن، مسائل رو میدیدن و پیروان اهل بیت به یه معنا که دعایی بیشتری داشتن و باید میداشتن برای نقل حدیث، نقل این واقعه، اهتمامی بوده که اونها به نقل حدیث داشتن و سخنان اهل بیت، یعنی به سیر نگاری اهمیت ندادن. بیشتر هدفشون و هم بکنی این بود سخنانی که اهل بیت گفتن بمانه، چون یه مصیبتی داشتن، گرفتاری داشتن که حق نداشتن این احادیث نقل بشه، تدوین بشه. خب عمر من کرده بود کتابات حدیث رو، دستور داده بود کتابات حدیث من بشه. استدلالش هم این بود که اگر کتاب حدیث نوشته بشه این با قرآن اشتباه میشه و فردا داره قرآن مصیبت درست میشه. عمر ممنوع کرده بود کتابات حدیث رو و بنی امیه هم که آمدن که دیگه انگیزه های بیشتری پیدا کردن برای اینکه حدیث و سخنان اهل بیت منتشر نشه، به شدت منع کردن، برخورد میکردن. از این ور هم پیروان اهل بیت همه هم‌مقامشون این بود که این سخنان محفوظ بمونه، لذا اگر بخواستن انتخاب کنن بین نقل احادیث و سخنان و نقل سیره و حالا اتفاقاتی که می افتاد، مثل این که حالا الان ببینید خاطر نویسی یا خاطرات نویسی خیلی مرسوم نیست، حداقل تو رجال ما خیلی مرسوم نیست، سیاسیون غیر سیاسیون اینقدر گرفتاری دارن که فرصت نوشتن خاطرات پیدا نمی کنن، کم پیدا میشه توشون کسی، چون فرصت نیست، اینقدر کارات مهم، اینا بعدن مهم میشه، اون موقع در زمان خودش اتفاقات اینقدر سرعت میفته که خیلی مهم نیست. حالا هر روز یه نفری بشینه بگه من چی کار کردم، امروز اینجا رفتم اونجا رفتم، حالا ها داره یه مقداری بیشتر این رواج پیدا میکنه. حالا یه عامل اول این بود از سیر نگاری قفلت پیدا شد و بیشتر اهتمام به نقل احادیث و سخنان بود، علتش هم شرایط اجتماعی اون زمان. دومی عامل ورود غیر متخصصان تاریخ به صحنه و دایره تاریخ نگاری، یعنی خیلی ها وارد شدن برای نوشتن این حادثه که اصلا این کاره نبودن، مورخ نبودن، متخصص نبودن. یه دیگه رو به امام حسین احساس بکردن، آمدن اینا رو نوشتن. سومین آوه حب و بغض مؤلفین، بعضی از مؤلفین به خاطر حب شدید و بعضی ها به خاطر بغض اینا مطالب ناروایی رو وارد در این منابع و مقاطع کردن. من دیگه رو توضیح هم نمیدم، فقط چهارمین عامل پیدایش سبک‌های خاص تألیف و نوشتن برای تأثیرگذاری بیشتر بر مخاطب و تحریک احساسات و عواطف عامه مردم. یک اینا همه من برای هر کدوم از اینا از این منابعی که گفتم شاهد دارم که این کتاب این خصوصیتی داره. ببینید بعضی از کتاب ها اصلا با این منظور نوشته شدن. خب نویسنده واقعه رو میگه پرورش میده، مثل اون کاری که الان امروز در رمان ها انجام میدن. خب خیلی از این رمان ها رمان هایی که میشنوید فکر میکنه رمان یعنی داستان های بی اساس و بی اصل و نسب، اما رمان ها الان در ادبیات معاصر ما رمان نویسی یک به اصطلاح حرفه و فن و خیلی از اینها عقاید مهم فلسفی در لابلای رمان ها عرضه میشه. یعنی یک کسی یه رمان رو میخونه ظاهرش اینه که یه اتفاقاتی رو میخونه، اما بنیانش یه سری ریشه های فکری فلسفی و این در قالب یه سری گفتگوها. خب ببینید اینا میبینن اگر بخوان اون مفاهیم خشک فلسفی رو در قالب همین الفاظ بخوان بگن که دیگه خیلی این معلومی است بتونه فراگیر بشه، اینا اومدن برای اینکه فراگیرش بکنن این قالب رو براش اختیار کردن. الان در خیلی از زمینه های اتفاق افتاده، اون موقع یک تیپی از نویسندگان واقعی عاشورا با پرورش اصل واقعه و با این هدف یک سبک جدیدی رو در نگارش ارزش شما ایجاد کردن که این سبک هدف این بود که واقعا حسابی عواطف و احساسات رو تحریک بکنه. طبیعتا این آمیخته میشه با یه سری تخیلات، با یه سری از نحر پردازی ها. نمونه بارز این روزت شهدای کاشفیه. روزت شهدا که کمال الدین حسین ابن علی واحد کاشفی متوفای 910 نوشته. اصلا میدونید اینو مرحوم آقای مطهری توی این کتاب حماسه حسینی هم دارن. به اینایی که مقتل امام حسین رو میخونن چرا میگن روزه خون؟ اصلا چی روزه خون یعنی چی؟ همه فرهنگ مردم زیر شده روزه خان امام حسین. آخر روزه خان امام حسین روزه که به معنای باقی، چرا تو مردم مشهور شده روزه خان امام حسین؟ برای اینکه وقتی این کتاب روزه تو شهدا اومد در قرن دهم اومد تو بازار، به خاطر متن زیبا و نثر محکم و پردازش قوی نویسنده، اصلا این اینقدر جالب بود و مورد توجه قرار گرفت که اینو میگرفتن این کتاب عروش میخوندن در منابر مجالس. مردم توی حضور شما مجالس خودشون محافل داخلی خودشون میشستن اینو میخوندن و کم کم این نام سرایت پیدا کرد به همه کسانی که مقتل امام حسین رو میخونن، اصلا مصیبت میخونن. روزه خان اون موقع اینجور بود، این منقول شد، نقل پیدا کرد از اون به اصطلاح معنای اصلی خودش و علم شد برای عرض و حضور شما همه حالا یه عده از عوام الناس که اصلا از حالا اب نداره روزه خان به این معنا که کسی مثلا مصیبت امام حسین بخونه، این یه افتخاره، این افتخاری که دست کمش نگیری. اینو من تو پرانتز عرض بکنم، مرحوم آیت الله علامه سید علی قالی طباطبایی صالح و عارف واصل استاد مرحوم علامه طباطبایی میگه اگر باقی معرفت برای ما به خود باز بشه، یکیش روزه امام حسین، توسل به امام حسین. اینو باید افتخار کنم به کسی، به یه روزه خون باید افتخار کنم. حالا تمام از بالا تا پایین به همین میگن روزه خان و فکر میکنم توی این حوزه ها فقط به این آقایون نحوه روزه خوندن یاد میدن، همین دیگه، چیز دیگه تصور دیگه متأسفانه نداره. ببینید این روزه شهدا در واقع در قرن دهم تقریبا یه انقلاب، حالا تعبیر به انقلاب شاید تعبیر درستی نباشه، یه نقطه عطفی بود در مقتله های واقعی عاشورا. و البته از بس کتاب مهم و مشهوری مرحوم علامه شهرانی که آدم کمی نیست، علامه شهرانی این کتاب رو تحقیق کرده و میگه نقل ضعیف این کتاب عجیب نیست، چون در واقع این در مقام بیان تاریخ نبوده، مورخ نبوده، اون در واقع میخواسته وعظ کنه، یعنی در حقیقت این مجلس وعظش آورده در این قالب قرار داره. پس یکی از عوامل هم این پیدایش سبهای خاصه که حالا به هم مناسبت روزات شهدا رو هم هم کردم. عامل پنجم خطا در نقل شفاهی، در نقل های شفاهی خطا پیش میاد، وقتی مخصوصا شما یه داستانو سه نفر از یه حادثه میان برای شما نقل میکنن، یه حادثه معمولی ببینید با هم دیگه نقل ها فرق میکنه، این عمدی هم در کار نیست، برداشت های اشخاصشون مختلفه، این تفاوت ها در نقل پیش میاد. عامل ششم استنساخ و رونویسی. اون وقتا که خب چاپ که نبود که اینجا حالا یک کتابی رو چاپ کنن در تیراژ وسیع همه یکسان بشه، راه نشر استنساخ بود، یعنی و می‌نوشتن، یه اتفاقشون همین بود، از روی کتاب‌ها می‌نوشتن. خب در مقام نوشتن اتفاقات زیادی می‌افته، نقطه جا به جا میشه، یه کلمه حرف میشه، تو مخصوصا رجال این اتفاق زیاد میفته. مثلا برد بردور شما ابن سنان، محمد ابن سنان، خب بن با ان شبیه محمد ابن سنان میشه محمد ان سنان. حالا شما حساب کنید این وقتی هی جلوتر بیاد چه اتفاق ممکنه بیفته. استنساخ رو نویسی هم یک عامل بود، عرض حضور شما مشکلاتی رو ایجاد میکرد، مخصوصا در موقع عرض حضور شما نقل و انتقال این به اصطلاح مطالب از منابع دست اول به دست بعد، یعنی وقتی یک کسی میومد از منبع اولی رو برداره بنویسه، طبیعتاً این اشتباهات بیشتر میشد، برای اینکه مختصر بکنن سندها رو کوتاه بکنن، این باعث یه اشتباهاتی میشد. و این که خودش میشه عامل هشتم، یعنی نقل و انتقال از منابع اولیه به منابع بعد، خود این نقل و انتقال عامل دیگری هم. و به اصطلاح عامل نهم هم این که بعضی ها مسموعات و اون چرا که میشنیدن بدون تحقیق وارد این کتاب ها کردن، مجموع اینها یک آسیب ها و مشکلاتی رو ایجاد کرده که حالا نمونه های زیادی که مثلا در منابع دست اول هست، در منابع دست دوم و سوم نیست. نمیدونم امروز موضوع بحث خسته کننده است یا کلا این چه ساله، من خیلی نمیگم، حالا من چون رفعه کسی که در این مقام نشاط و بی‌نشاطی رو میفهمه، یا من دارم اشتباه میکنم، دفعهای دیگه نشاط شماها بیشتر بود، یعنی با علاقه بیشتری گوش میکردید، من اینو حس میکردم، حالا نمیدونم یا موضوع اینجوریه یا خسته ای چیه اینا یا من دارم اشتباه میکنم. بله یه نفر حرف بزن من نمیفهمم چی میگه. نه اون چه ما سعی میکنی شنونده باشیم که خیلی خوب قرار نیست بسید حرف من که حرف بزنی شما این بالاتره. یعنی حس میکنم گاهی وقتا باید شنونده نیستن شنونده که باشم که خیلی خوبه که حالا هر حضور شما نمونه هایی که در منابع دست اول هست و نیست این زیاده شاید 40-50 مورد. ببینید اصل واقعی عاشورا از متواترات مسلم خیلی از اتفاقاتش، یعنی یه سری اصولی در واقعی عاشورا اتفاق افتاده اینا متواتره تردیدی درشان نیست، اما در جزئیاتش اختلاف هست. مثلا فرضاً راجع به هر مورد شما نوازش دختر مسلم ابن عقیل، خب اینا رو منبران زیاد میگن وقتی خبر شهادت مسلم به امام حسین رسید اینو به یک جوری به هر حال امام حسین دختر مسلم رو آورد رو زانو نشون دست سر روش کشید. این دختر هر کسی شما قبلا اینجوری حالا یه دفعه بی مقدمه بالاخره خبردار شد چه اتفاقی افتاده. خب این یه حادثه ای که تو هیچ کدوم از منابع دست اول واقعی عاشورا نیمده اما تو این منابع جدید ذکر نمونه های اینجوری زیاده. یا مثلا این داستانی که حضرت زینب سلام الله علیها موقعی که برادرشون امام حسین میخواد به سمت میدان بره محلا محلا یمن الزهرا برید من شما رو سیر ببینم، این توی شدوم از منابع دست اول تاریخی ما نیامده، اینا تو این منابع بعدی. یه نکته هم که حالا من در لابلای اون عوامل نمیدونم اشاره کردم یا نه، آمیخته شدن زبان حال و نقل. خیلیش اینا زبان حال بوده بعد قاطی شده دیگه، حال و قالش با هم معلوم نشد کدوم حال کدوم قاله. خیلی از این داستان ها ممکنه زبان حال بوده، در ابتدا خود نویسنده به عنوان زبان حال نوشته ولی بعدا اینا با هم مخلوط شد. خب این داستانی که مثلا راجع به حضرت زینب شاید 30-40-50 مورد از موارد میشه ذکر کرد که اینها در منابع اولیه نیست در جزئیات. چون من یه چند نمونه شم میخواستم عرض کنم که یه مستمع صاحب سخن رو بر سر حال آورد. امروز مستمع نمیدونم من یا انتظار من بیشتر بوده، امروز خلاصه من مثل همیشه مستمع همیشگی نبودی. هر حضور شما در بین اما مطالبم خیلی بیش از اینا بود چون هم وقت گذاشته و هم واقعا این موضوع موضوعی نیست که در یک جلسه بشه به نحوه کامل روزی بشه بحث بشه، اما بعضی از منابع معروف هم که اینا واقعا از نظر سند یک اشکال دارن، همین روزت شهدا که گفتم المنتخب بی جمع مراقی و خطر، این مؤلفش صاحب مجمع البحرین تریحی مرحوم تریحی که جالب اینه که بسیاری از اینها رو مرحوم محدث نوری حاجی نوری صاحب مستدرک الوسائل میگه اینا مشتمل بر مطالب ضعیف و موهومه. نورالعین فی مشهد الحسین، حالا این مال کتابهای مثلا قدیمی‌تر متوفای 417، اما این المنتخب متوفای تریحی متوفای 1085 مهره القلوب مرحوم نراقی که اکثرا کتاب مطالبش رو از همون روزت الشهدا گرفت. ببینید این که من گفتم روزت الشهدا نقطه عطفه در اول مقتل نویسی ها مقتل ابی مهنه شد مبدع نقل ها، خیلی از کتاب های بعدی از مقتل ابی مهنه ابی مهنه نقل کرده. این روزت الشهدا در قرن دهم اوائل قرن یا اواخر قرن نهم این یه مبدعی شد برای خیلی از نقلای بعدی، یعنی خیلی از من موقعیت شد گفتم چجوری شیوع پیدا کرد تو مردم و منبری ها و خواهم اصلا اینها. بعد از اون خیلی از کتاب ها عمدتا از روزت و شهدا نقل کردن که این وقت خودش خیلی مطالب عجیب و غریب وارد اینها شد، مثل همین مهر قلقلو به مردم نراقی، ملا نسی نراقی، اینا خیلیشون هم از فقها ها بودن ها که اصلا تعجب میکنن که چطور یه فقیه مثل نراقی با این همه دقت و به اصطلاح تتبعی که داشتن یه همچین مطالبی رو نقل کردن که میگن شاید این علما اوایل طلبگیش بوده، تازه شروع کرده بوده، خواسته یه چیزی بنویسه چون بیشتر مثل منبره. شما اقرار و شهاده فاضل دربندی، ناطق التواریخ که خب اصلا اصل تاریخش کتاب معتبری نیست، اما در واقع عاشورا مطالبی نوشته. مرحوم آقای مطهری راجع به این میرزا محمد تقی سپه که از منشیان و دیوانیان دربار قاجار هم بوده، کتابی داره ناطق التواریخ از اول تا آخر تا همون زمان رو برداشته نوشته، راجع به آقای عاشورا نوشته. آقای مطهری میگن این آدم بدی، این آدم متدینی بوده ولی تاریخش خیلی اعتبار نداره. الان یه حال ببینید در بین این کتابایی که الان هست، این نفس المحموم مرحوم خباس قمی رضوان الله تعالی علیه کتاب نسبتا قابل قبولی است، اما به این معنی که همش اعتبار داشته باشه چون بعضی از همین مطالب به اصطلاح غیر معتبر و ضعیف هم در این کتاب وجود داره. حالا من به حاوی چند تا فقط مجلدات رو ذکر می‌کنم که اینا رو اگه وقت خواستید مراجعه کنید. بهار الانوار جلد 44 و 45 راجع به خصوص واقعه عاشورا مطلب داره. تاریخ طبری جلد 56، الکامل به تاریخ جلد 2، انساب الاشراف جلد 2 و 3، سیر و اعلام النبلا جلد 3، مناقب ابن شهر آشور جلد 4، از طبقات الکبرا جلد 1، الفتوح جلد 5. اینا در حال میتونید بهش مراجعه کنید، جزء منابع سخت اول تاریخی هستن، منابع اصلی هستن و به اصطلاح خود رجوع به منابع اصلی زمین این که از نظر اتقان و استحکام شاید به اصطلاح بهتر، یعنی قطعا بهتره، برای خود شما هم قواعد دیگه هم داره. وقت هم گذشته، انشاءالله که خداوند متعال به همه ما توفیق بدن بتوانیم عمده اینها این است که اون رسالتی را که برای نقل این حوادث هست، شما از هر فرصتی اگر اهل جلسه هستی تو جلسات صحبت میکنید، مطمئن باشید که فضیلت یادآوری مصیبت‌های حسین اینقدر زیاده، اینقدر اجر برای کسانی که یادآور مصیبت‌های حسین باشند و خودشون گریه کنند و یا بگریانند یا حتی تواکی بکنند، یعنی تظاهر به گریه بکنند، حالت گریه به خودشون بگیرند، اینقدر اجر برای اینها نوشته شده که لا فعد و را فرصان. انشاءالله خود شما هم در هر فرصتی تو این ایام تو جلسات هستید حتما این وظیفه را انجام بدید، ذکری از مصیبت‌های سید الشهدا و اهل بیتش داشته باشید که انشاءالله روز قیامت با این خاندان مخصوصا با امام حسین محشور بشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تقدیم و تشکر می‌کنم از نظر بزرگوار که با اینام شیوا و ارزشمند خودشون همه ما رو برخوردار کردن. از خداوند متعال برای همه بزرگوار مضوعات بسیار شما قبول در ارزشمان خواهان در سلامت و